بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مراحل تداخل بود و عرض کردیم که در اون چرا که ما نحن فیه بحث میکنیم، چهار مرحله از برای تداخل تصویر میشه، تصور میشه. المرحله الاولى تداخل در نفس احکام، المرحله الثانیه تداخل در امتثال احکام، المرحله الثالثه تداخل در ملاک، المرحله الرابعه تداخل در اراده. چون این چهار مطلب در هر جعل و در هر انشاء و در هر تکلیفی موجود هست، یعنی الامر وقتی که امر می کند به چیزی، هدف و غایت و غرضی در نظر داره، ثم یرید، در مرحله بعد اراده می کنه. بعد از آنی که اراده کرد، یعنی اون شوق نفسانی، ثم یبعث و یأمر، حالا بس ازش تعمیل میشه به اراده تشریعی. این سه مرحله در مولاست و مرحله آخر امتثال عبد که یمتثل این اوامر را. تداخل در کجا مورد بحثه؟ عرض کردیم که مرحوم لایلی فرمود احکام تداخل میکنه و مشکلی نیست. سید الاستاد هم اصرار بر این مطلب و اون در مسئله نظر این را تطبیق میکند که اگر کسی نظر کرد صلات را در مسجد انجام بده، اینجا به ضرور شاید تعمیر اینطوره که تداخل میشه. و مثالی میزند ایشون که این مثال یک مقداری شاید مقصود ایشون را بیان کنه. میگن همون طوری که تداخل در تکوینیات هست، اینجا هم تداخل در احکام باشه. مثال میزند اگر جسمی سفید شد و این سفیدی به مرور زمان به هر علتی اشتداد پیدا کرد، چه مشکلی داره؟ آن رنگ اولی پررنگ میشه، میشه رنگ دوم، کم کم رنگ سوم و الی آخر. حالا بهترین مثال در سیب درخت ما مثال بزنیم. سیب درخت که قرمز میشه، اول خب یک رنگ مثلا کم رنگی داره، تدریجا به مرور زمان که این سیب میرسه، این رنگ پررنگتر میشه تا اینکه یک رنگ شفاف قرمز خوبی و شدیدی پیدا میشه. این چیه؟ این تداخل رنگ هاست در هم، یعنی رنگ واحد اون رنگ اولی را که رنگ کمرنگی بود از دست میده، دومی و سومی و چهارمی تا میشه یک شیء پررنگی. این چنین با این مثال تکوینی بعد میفرماد بر اینکه ما نحنفی هم همینطور، اگر نظر کرد نماز را در مسجد بخونه، نماز یومیه را، اینجا دو وجوب هست. یک وجوب صلات یومیه که خب اقم صلات سیار اقم صلات ظهر را، این یک حکم. حکم دیگر اوف بالنذر، نذرت را وفا کن، اینجا یتداخل، این دو حکم در یک دیگر. سؤالی که در ذهن میاد اینو فکر کنید ببینیم پاسخش چیه. مراد از این که این دو حکم کاری به امتثال نداریم، تداخل می کند همچنان که در مثال تکوینی فرمود، آیا معناش اینه که این دو حکم يعني وجوب صلاة يومية يسقط، ووجوب وفاء بالنذر يسقط، فيتولد هناك أمر ثالث، يعني یک امر سومی به وجود میاد. سقوط اون دو امر این مرا اینطوری باشه، چون این دو بعث، دو افعل و این دو بعث در عالم اعتبار، این دو اعتبار سقوط میکنه، یک اعتبار سومی در اینجا میاد. وقت سوال میشه متعلق این اعتبار سوم چیه؟ وفاء به نذر، صلات. سوال دوم اینجور نه، این دو بحث تداخل میکند، اتحاد وجودی پیدا میکنه، یک وحدتی پیدا میشه در اینجا، یعنی این دو بحث یکی میشود، اتحاد وجودی اینطوری میشه. دو، سوم اینا مزج میشن با هم دیگه، کل الوان، چون در الوان مزج اللون بلونه، پررنگ میشه این سیب، رنگ اولی ممتزج میشه به رنگ دومی، کم کم این سیب میشه پررنگ و قرمز و شفاف. آیا این چنین میخواید بفرمایی؟ این دو بعث یختلط مع هذا، این شکلی ترکیب اتحادیه، ترکیب مزجیه، سقوط کدام یکی از ایناست؟ لا اشکال به ضرورت در اینکه اندکاک میشه. لعل سیدنا استاد به نظر میرسه همون تداخل در امتصال میخواد بگه، یعنی یک مطلب روشنی رو داره در ذهنش میاد. چه ضرورتی داره این حرف؟ اگر نفس احکام رو ما نگاه کنیم، این احتمالات ثلاثه چیه پاسخش؟ یسقط، امر سوم، کدوم ذهن این قبول میکنه؟ یمتزجان، چه جور یمتزجان؟ اتحاد وجودی یا امتزاج؟ چگونه این دو بحث با هم دیگه قاطی میشه؟ بفرمایید. ببین برادر، ما چهار مرحله میخوایم همه را از هم جدا کنیم. اگر مرادتون شدت اراده است، اون هنوز نیامده. اگر مراد تداخل در ملاکات، هنوز نیامده. ما فعلا قصر نظر میکنیم در دو انبعاث و بس. کاری نداریم مولا اراده شدید بشه بعد، کاری نداریم ملاکات با هم قاطی میشه بعد. ما گفتیم چهار مرحله. المرحله الاولى، مجرد این تکلیف، افعل. این دو افعل در اینجا هست، سل یک بحث. الامر الثانی، اوف بالنذر. این میخواییم مختلط بشه، کیف اختلطان؟ یسقطان، یوجد امر ثالث، او یمتزجان، ترکیب مزجی، او ترکیب اتحادی. این سه سؤال جواب دید، هیچ کدوم جواب نداره، یعنی قابل نیست ما نحنفی این چنین تصور بشه که ما بگوییم اتحاد چجور؟ یسقطان، اون دو امر اولی سقوط میکنه، یک امر سومی مولا اینجا میگه اینطوره. ها، این نیست. اون مزج ترکیبی در امر تکوینی، ما گفتیم سه مرحله از وجود داریم در مرکبات خارجی. خب ما سیب رو گفتیم دیگه برادر، در سیب گفتیم میشه قبول داریم. عالم خارج رو به عالم اعتبار قیاس نکنید، شما نمیتونید سیب را به ملکیت قیاس کنید. ملکیت شدت و ضعف نداره، زوجیت شدت و ضعف نداره، بعث هم شدت و ضعف نداره. بعث فقط معنیش افعاله. این افعال شدت، بله اراده ممکنه که بعد میگیم، ملاک ممکنه که بعد میگیم، ما خود افعال را نگاه میکنیم و از طرفی ما آثار را میبینیم باقیه، همونطوری که نقض کردیم. و اون این که این شخص اگر در خانه نماز بخونه قطعا نماز ظهرش درسته، پس امر داره. و اگر چنون که عرض کنم نسبت به وفاء به نذر، چون حنس نذر کرده باید کفاره بده. کفاره در وقتی است که امر به وفاء به نذر داشته باشه، پس امر او باقی است، امر این هم باقی. فان قرد، این اگر در خانه در مسجد نماز بخونه تداخله، اما در خانه تداخل نیست، اینم غلط محض. چرا؟ به جهت اینکه این شخص متوجه شده تکلیف به او، تکالیفش یا مندک شده در هم یا باقیه. یک آدم دو جور تکلیف نداره، که در خانه تکالیفش از هم جدا بشه، اما در مسجد تکالیفش یکی بشه. این حرف قابل تعقله. اگر در خانه دو امر متصوره، یعنی نماز ظهر را در خانه بخواند، یصح ولا یمکن صحت الا بالامر، پس امر رو داره. و از اون طرف هم حنت نذر کرده، چون نماز رو در خانه خونده، در مسجد نخونده، کفاره داره، پس امر به اوف به نذر داره، پس معلوم میشه امتزاجی نبوده. اگر بخواید بگید این آدم دو جور حکم داره، در خانه یک جور، در مسجد جوری دیگه، اینم من الاغلاط الواضحه. این شخص که مورد تکلیف و خطاب قرار گرفته، این یک آدمه، دو حکم بالای سرش هست. هل الحکمان یمتزجان ام لا؟ اگر یمتزجان، باید در خانه صلاتش باطل باشه، کفاره نظرم نده. چرا؟ جهتی که اون دو از بین رفته، مد شده با هم دیگه، یه حکم ثالثی شده، پس از صلات و فی البیت باطلون و کفارتون نظره لم یجب. چرا؟ برای خاطر اینکه این حکمش یه حکم سومیه. چه جور ما اینو ما میتونیم حل کنیم؟ قابل حل نیست. امر تکوینی نیست، امر تکوینی نیست. نمیشه عزیز من، جان من، این حرفش که ما میزنیم، ملکیت را یه چیز واضحیه، امر اعتباریه، میشه شدیدش کرد؟ ملکیت قابل استداده؟ شما بعث رو نگاه کنید برادر، اراده مولا و عالم شود که اغراض اونا باشه، بعد اونا قابل شدت و ضعف هست، ما فقط بعث رو میگیم، یعنی همین اراده تشریعی که ازش بعث تعبیر میشه، این ما میخوایم ببینیم مدرک میشه یا نه. حالا خلاصه این عرض ما همینه، با اون این که اندکاک در امور اعتباری ابدا راه نداره و هر اعتباری سر جای خودش محفوظه، الا انه یمکن احکام عدیده به امتصال واحد، این امر معقولیه و این در عرف هم این معنا هست، عناوین متعددی بل یک شخص صادقه، و اون عناوین متعدده بل یک شخص صادق شد همونطور که دیروز مثال زدیم. اگر شخصی به اون کارگرش، به شاگردش بگه دعوت کن ارحام را، دعوت کن همسایه ها را، دعوت کن علما را، سه امر میکنه رسو الوان. اگر یه نفر پیدا شد همسایه است، هم از علماست و هم از ارحامه، سه عنوان بر این صادقه. خب اینجا بره سه دفعه اونو دعوت کنه؟ نه. بگیم سه تا امر با هم یکی شده؟ تصور نتونستیم بکنیم. پس چی امتثال واحده در اینجا؟ یک امر عرفی است، میره در خانه او، یک دعوت از اون میکنه که شما فردا شب تشریف بیان. این معناش امتثال واحد، تداخل در مقام امتثال. و اما تداخل در مقام، عرض کنم که ملاکات، تداخل در ملاکات یک امر تکوینی است، چون الملاک الفوائد المترتبه علی الافعال. معنای ملاک همین، یعبر عنه بالملاک، یعبر عنه بالغرض، یعبر عنه بالمصلحت، همه چیه. ملاکات با همدیگه امور تکوینی است قابل مزج. مثال هم عرفی داره. فرض کنید دوایی از برای رفع سردرد خوبه، دوای دیگری از برای رفع درد دل خوبه، دو امر تکمیلیه. یه دوای ثالثی ممکنه پیدا بشه که این دوای ثالث هر دو خاصیت داشته باشه، یعنی هم برای سردرد خوب باشه و هم برای دل درد. چه معنی داره؟ در عالم تکوین یک شی ممکن است یک خاصیت داشته باشه، ممکنه دو خاصیت داشته باشه، یا اون دو را یکی مزج کنیم با هم دیگه. فرض کنید دو گیاهه، یک گیاه برای درد سر، یک گیاه برای درد دل، این دوتا رو با هم قاطی کنید، خاصیت هر دو رو میدید. این در عالم تکوین مانعی نداره، ثبوتاً مانعی داره، الا انه در مقام اثبات ممکنه گیر کنه. چون عالم تکوین این چنین نیست که تمام موجودات تکوینیه قابل ازدواج با هم و ترکب باشه. قد یکون مثل نمک و شکر، شکر و نمک لا یستمعان، دو شیء ضده. انا لک ان تثبت ملاک صلات به ماهی صلاتون مرکمون من الاجزا، با ملاک اجزاء صلات یکیه، اثبات میخواد. آری در مقام تکوین و در علل احکام و در اغراض که امور تکوینیه هست که یکی از عالم متصور ما بود، اونجا قابل مزج هست، یعنی ممکن است یک شیعی با شیعی دیگر امتزاج پیدا کنه و دو خاصیت رو داشته باشه، همونطوری که مثال دادیم. بلکه در مقام اثبات ما نمیتونیم این را ثابت کنیم. لعله اون لحاظی که شما در باب اجزا نسبت به کل کردید، همون لحاظ ملاک را از هم جدا کنه. دو ملاک متغیر، یا شما مقدمیت اجزا را منکر میشی پس خرج عن المقام، یعنی از محل بحث خارجه، کما قالو که فس همینطورم. ولی اگر بناشو لحاظ جدا کننده باشه، یعنی لحاظ اجزا جدا کند اجزا را از مرکب، حالا به هر لحاظی که گفتیم، اگر لحاظ کرد دو غرض در اینجا میاد. یک غرض میشود در کل به ماه و کلون، و غرض دیگر میشود در اجزا. شما چه ادعایی میتونید بکنید که این دو غرض با هم یکی باشه؟ وقت در مقام الامتصال یک امتصال بکنی، یعنی فقط مرکب رو اتیان کنی، مقدمه را فرض کن نیاری. حالا البته نیاوردنش که ممکن نیست، ولی لحاظاً البته اگر تداخل در اغراض شد یک امتصال میشه، ولیکن اثبات میخواد در مقام اثبات. این هم باز مشکل داره. و اما اراده، آری در اراده هم شدت معقوله و هم اشتداد. قد یکون یک شخصی نسبت به شیعی اراده شدید داره، و اون که عطش شدید داره، شرب ما برای او متعلق اراده شدید، خیلی سخت تشنه است، آب میخواد. ارادتون شدیده یتعلق به شرب الماء، و اخرى اراده اشتداد پیدا میکنه. شخص روزه، اول صبح azione, ولكن یک ساعتی میگذره تشنگی بیشتر میشه، دو ساعت میگذره تشنگی بیشتر میشه، تا مغرب این شوق و اراده نفسانی میره بالا، یک شدتی پیدا میکنه. آری ما در اراده قبول داریم، هم حدوثاً یخدف ارادتون شدیده، غرق شده در دریا، شما وارد شنا اراده شدیده پیدا میکنید، دفعتاً که برید اون رو نجات میدید. قبول. و گاهی هم اراده شدت پیدا میکنه، میره جلو تدریجاً، مثل آدم روزه‌ای که گرسنه میشه تا آخر روز بیشتر، تشنه میشه تا آخر روز بیشتر، ارادتون زن این قبول. ولیکن این در کجاست؟ این در جاییست که متعلق یک چیز باشه که قابل باشد به شدت. و اما اگر متعلق دو تا شد، این دو اراده با هم شدید نیست. شما هم پسر عموت رو دوست داری، هم پسر داییت رو دوست داری، به اون اراده داری اکرام بکنی، به اینم اراده داری اکرام کنی، خیلی خوب. اما این دو اراده با هم نمیخونه، متعلق دو تاست. اکرام او با اکرام این دو جاست. اینجا اراده شدت پیدا نمیکنه. در موردی که هر دو در یک جا پیاده بشن، آری. اما اگر متعلق اراده دو تا شد، شدت نیست. و المقام من هذا القبیل. چرا؟ چون شما فرض کردی اجزا غیر کله. پس اراده به کل غیر از اراده به اجزاء. ولو در عالم الحاد جدا کردید، فعین التداخل در اراده در ما نحن فیه. در ما نحن فیه اراده در تداخل، تداخل اراده متصور نیست، اراده تکوینی متصور نیست چون مغایرت داره، اراده تشریعی متصور نیست چون معقول نیست امور اعتباری تداخل کنه. و انما المعقول فقط تداخل در اغراض. تداخل در اغراض هم در مقام اثبات دلیل میخواد. اون چرا که فقط میتوانیم دو با جرأت بگیم تداخل در امتصاله. در مورد عوامل متعدده متعلقه به عناوین مختلفه صادقه بر یک موضوع، الامر الذي نتصوره فقط و فقط تداخل در امتصال. تداخل در امتصال بر ممکنه امر وجدانی عرفی. هذا خلاصة الكلام در بحث با محقق نائلی علی الله مقامه که ایشون فرمود تداخل در احکام و عقبه سید الاستاد که نتوانستیم تصور کنیم تداخل در احکام را، تا انشاءالله برسیم برای بقیه مطالب. و صلی الله علیه و آله.